بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قاعده دوم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ترجمه: متلف ضامن است. یه مثال بزنم. اگر حضرت عالی کوزه داری، بعد من عمدن بزنم کوزه شما را بشکنم، ضامنم. یا باید یه کوزه مثل این کوزه برات بخرم، یا باید پولشو بهت بدم. خب، و اما بحثمون بسیار بحث جذاب، خیلی جالب، خیلی جالب. جلسه قبل گفتیم که 7 چیز خمس داره. اولی غنیمت بود که به لطف خدا گذشت، دومی معدن بود که به لطف خدا گذشت، سومی غوث، غاس یغوث و غوث. غوث خمس داره. حالا تعریف غوث چیه؟ به اون اشیاء قیمتی که با فرو رفتن در دریا به دست میاد، به اون اشیاء میگن غوث. البته کلمه غوث یعنی فرو رفتن، که میگن غوث خمس داره، معنی نداره که بگیم فرو رفتن خمس داره. لذا ایشون میگه متوجه باشید، مراد از غوث یعنی اون اشیاء قیمتی که با فرو رفتن در دریا به دست میاد، مراد از غوث اونه. مثلا شما غواصی میکنید، میرید زیر دریا، لؤلؤ به دست میارید، همون شیء قیمتی که توی صدف هست، مروارید. این لؤلؤ که به دست آوردید، خمس بهش تعلق میگیره. این تمام یه نکته است. با یه سوال تا برسید. و ثالثه الغوث، سومین از چیزهایی که خمس به او تعلق میگیرد غوثه. غوث مصدر فرو رفتن در دریا. نه، رودخانه هم مشکلی نداره. نه، آب باید باشه قطعا. خب غوث به چی میگن؟ میفرماد ای ما اخرج بیهی من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضه التي ليس عليها سکه الاسلام و الانبر. میفرماد غوث ای ما چیزهایی که خارج میشود، بیهی با سببیه، به واسطه غوث رو رفتن در دریا، چیزهایی که خارج می شود به واسطه غوث فرو رفتن در دریا. این من بیان ما می کنم. چیزهایی که خارج می شود عبارت است از لؤلؤ، یک شی قیمتی هست، و المرجان، یک شی قیمتی هست، طلا و نقره. التی، این کلمه التی صفت است برای ذهب و فضه. یه ذره باید چشما رو به من بدید. اگر شما فرو میرید توی دریا یا فرو میرید توی رودخانه و طلا و نقره به دست میارید، این طلا و نقره خمس داره، به شرط اینکه سکه اسلام برش حک نشده باشه. منظور چی؟ مثلا اسم پیامبر یا اسم یکی از ائمه یا اسمی که از سلاطین اسلامی روش حک نشده باشه، چون اگه روش حک شده باشه این دیگه خمس نداره. یک طلا و نقره‌ای که یک اسمی روش حک شده در حکم مال مجهول المالکه، در حکم مال مجهول المالکه، یعنی باید از طرف صاحبش کلش صدقه بدید. پس تو ذهنتون باشه این طلا و نقره در چه صورتی خمس بهش تعلق میگیره از باب غوث، که سکه اسلام روش حک نشده. سکه یعنی چی؟ نام پیامبر، نام ائمه، یکی از سلاطین اسلامی. تو پرانتز من بهتون بگم، اگر اسمی یکی از سلاطین غیر اسلامی هم حک شده باشه اینم خمس نداره، تو ذهنتون باش. اگه ایشون مطرح نکرده چون طرز بحثش نبوده، متوجه هست؟ خصوصیت نداره. نه بله، اگه ضرب خورده باشه خمس نداره، تجس. اگه ایشون مطرح نکرده چون در توی وادی ها نبوده، فرض بحثش این نبوده. لذا می فرماد که ما اخرج به، چیزی که خارج می شود بهی به واسطه غوث، که عبارت باشد از لؤلؤ، مرجان، طلا، نقره، طلا و نقره‌ای که نیست علیها، ضمیر علیها طلا و نقره، نیست بر اون طلا و نقره سکه چی؟ سکه به چی میگن؟ سکه علامت، متوجه است؟ یعنی علامت روش حک نشده باشد، سکه است. یه نکته دیگه هم بهتون تذکر بدم، این کلمه علتی میتونه صفت برای هر چهارتا هم باشه، لؤلؤ، مرجان، ذهب، فضه. من تا روی لؤلؤ و مرجان اصلا مرسوم نیست که سکه بزنن، ولی روی طلا و نقره مرسومه. لذا صفت گرفتیم برای چی؟ طلا و نقره. ولی شما از خارج بدونید که اگر شما فرو برید توی دریا، از زیر دریا لؤلؤ در بیارید که نام رسول خدا روش نوشته شده، متوجه است؟ این حکم مال مجهول المالک را داره، ولی مطرح نشده چون مرسوم نیست تو زن.
خوشی زمان خال مثلا توی دهر یک دولار یا تومن یک دینار پیدا کنه،
خمس نداره. این تل دریا باید در پیدایش این شی دخیل باشه، متوجه است؟ بله، اونم در حکم مسکوته. چرا؟ چون دریا در تحقق این دخیل نیست، متوجه است؟ مثلا توی دریا فرض کن انگشتر درست نمیشه، اون میشه حکم گنج که بعدن بحثش میاد انشاءالله. التی لیس علیها سکت الاسلام ول انبره، این انبر عطف بر لؤلؤ، انبر به چی میگن؟ در حاشیه آمده به مدفوع بعضی از حیوانات دریایی بهش میگن انبر، که بله حالا این همه حیوان چسبیده به نهنگ، این کم بسیار خوشبو هست، قیمتش هم بسیار زیاد، متوجه هست؟ یه سوزن میزنن توش، یه سوزن نه زیاد، سوزن میزنن توش، میذارن با خودشون، دائما بوی خوش ازش تصاعد میکنه، بوی مدفوع نهنگ، مثلا عقد مدفوع تو میذاره تو جیبه. ماهی عقده ولی نهنگ خب عقد نیست که، من در مدرسه ولی اندر. خب با این توضیحات ما روشن شد که حتما غوث درش فرو رفتن در آب چیه؟ دخیل، متجسی. بنابراین اگر شما اشیای قیمتی رو از روی آب بگیرید، مثلا حضرت عالی توی قایق سوار شدی میبینی یه شی قیمتی روی آبه، این بگیری، این حکم غوث را ندار. یا لب ساحل نشستی، تو آب فرو نرفتی، لب ساحل نشستی یه شی قیمتی رو با خودش بیاره. این حکم غوث نداره. حکم چی داره؟ میگن داخل در مکاسب کسب. خمس به شلق میگیره ولی نه از باب غوث، از باب چی؟ کس. میفهمی چی دارم میگم؟ حتما باید داخل آب باشه، توی زمین باشه، اون حکم گنج را داره.
زیر آب، مثلا
کف دریا حفاری بکنی، نه اونم گنجه، چون این ظهور داره در این که تو خود آب باش. متجز حتی یه متر، یه متر هم باشه صادق. میفرماد که ول مفهوم و منهو، مثلا متر رو تعیین البته نکنید، باید با فرو رفتن در آب به دست بیاد ولو کمتر از متر باشه. ول مفهوم و منهو و آنچه که فهمیده می شود از غوص، ال اخراج من داخل الماء، خارج کردن از داخل آب است. نتیجه بگیریم، فلو اخذ شیء من ذلک من الساحل او من وجه الماء. یه لحظه با من، این نکته است، اگر اشیاء قیمتی از روی دریا گرفته بشه یا از ساحل به دست بیاد، اینجا دو نظریه است. بعضی از فقها میگن اینم غوثه، ولی بعضی از فقها میگن این از مکاسب. مکاسب یعنی چی؟ کسب. متوجه است؟ یه سوال مطرح میشه، حالا این اشیاء قیمتی که از روی دریا به دست بیاد یا از لب ساحل به دستت برسه، از باب غوث باشه یا از باب کسب باشه، چه ثمره‌ای داره؟ شاید میگه ثمرش خیلی زیاده، چون اگر شما بگی داخل در غوث، شرایط غوث باید درش رعایت بشه که بعدن میرسه. اگه بگین داخل در کسب، شرایط کسب باید درش رعایت بشه. من توضیح بدم، مثلا بعدن میرسیم رفقای من، اگر چیزی شد غوث، این به مجردی که به دست آوردی باید خمسش بیدی، به مجردی که به دست آوردی. ولی اگر یه منفعتی از کسب و کار به دستت اومد، اینجا میتونی یک سال صبر بکنی، بعد از یک سال میتونی خمسش بدی. حالا این چیزی که از روی آب دریا به دست اومده یا از کنار ساحل به دستت رسیده، اگر غوث باشه، داخل در غوث باشه، فقهایی که داخل در غوث میدونن، به مجرد این که به دست رسید باید خمسش رو بده، به مجردی که رسید. ولی اگر بگیم این از باب منفعت کسبه، ارزش کسبه، این یک سال میتونی صبر بکنی، اگر مند خمس داره، اگر خرج شد خمس نداره، یعنی ثمره داره. این میفرماید فلو اخذ شیء من ذلک من الساحل او من وجه الماء لم یکن غوثا وفاقا للمصنف فی الدروس و خلافا للبیان. نتیجه است، پس اگر گرفته شود چیزی من ذلک، ذلک یعنی این اشیاء قیمتی، یعنی همون لؤلؤ و مرجان و ذهب و فضه و انبر، اگر گرفته شد چیزی از این اشیاء قیمتی از ساحل، یعنی کنار ساحل نشستی، آب دریا اینو آورد قشنگ و کناره از ساحل، یا از وجه الماء، وجه روح، از روی آب، از رتالی سوار قایقی اصلا فرو نرفتی، میونه یه شی قیمتی اومد رو، مرجان اومد رو، برمیدار، یا از روی آب، لم یکن، ضمیر لم یکن شی، نمی باشد اون شی غوث، در حالی که من موافق با مصنف هستم در دروس، یعنی شهید اول در دروس هم میگه غوث نیست، یعنی میگه چی غوث نیست، پس چیه؟ داخل در بعدیه، بعدی میگن کسب، و خلافاً للبیان، و در حالی که من مخالف هستم با بیان، یعنی شهید اول تو بیان میگه چیه؟ غوثه. و حیث لا یلحق به یکون من المکاسب، و زمانی که لا یلحق، زمیر لا یلحق رو بزن به شی، و زمانی که ملحق نشد اون شی بیهی بیهی غوث، زمانی که ملحق نشد اون شی به غوث، پس چیه؟ میگه یکون من المکاسب، میباشد اون شی از مکاسب. مکاسب متاسفانه فرصت نیست توضیح بدن، یه 20 دقیقه توضیح میخواد. اجمالاً مکاسب جمع مکسب، مکسب مصدر مینی یعنی کسب و کار، کسب. مثل که حضرت عالی عمده فروشی، مثلا عدس را از کشاورز میخری میفروشی به مغازه ها، عدس میخری کیلو 100 تومن میدی کیلو 150 تومن، متوجه هستی؟ الان شما درآمد به دست میارید از راه چی؟ کسب، خرید و فروش، متوجه هستی؟ حالا بعضی از فقها میگن این اشیاء قیمتی که از روی دریا به دست میاد، یا ادامه حرفم بگو، کنار ساحل از باب چی؟ خمس داره، ولی از باب چی؟ کسب، متوجه است. چیزی دیگه حالا نمیدونم، چیزی دیگه توی دریا مثلا چی؟ انواع دیگه اگر باشه همین، حالا من نمیدونم انواع دیگه توش هست یا نیست. و حیث لا یلحق به، و زمانی که ملحق نمیشود، لا یلحق شی، ملحق نمیشود شی بیهی، بیهی به غوص، میباشد اون شی از مکاسب. خب حالا این شیعی که از روی دریا گرفته شده، از کنار سال به دست آمده، از باب غوث باشه یا از باب مکاسب باشه، بالاخره علا ایه حالن خمس بهش تعلق میگیره. این چه فرقی داره که داخل در غوث باشه یا داخل در مکاسب باشه؟ میگه فرقشون تو شرایط، متوجه است؟ مثلا نگاه بکنید، اینه بعدن میاد. مثلا بعضی از فقه عقیده شون اینه که غوث باید حداقل یه دینار باشه، کمتر از یه دینار خمس نداره، متوجه، ولی کسب یک ریال هم باشه خمس بهش تعلق میگیره. این شرایط غوص به مجردی که به دست اومد باید خمسش بدی فوراً، نمیشه سال ازش بگذره، ولی مکاسب یک سال صبر میکنه، میتونه صبر بکنی، همون لحظه هم میتونه خمسش بدی یا، ولی یک سال هم اجازه داری صبر کن، اگر زیاد اومد خمس بهش تعلق میگیره. دیگه یک سال که داری میگی میشه یک سال خمسی دیگه. و تظهر الفائدتو فی الشرائط، اگر کسی هم سال خمسی نداره سال قهریه، یعنی از اون لحظه که یک کس یه منفعت گیرش اومد در واقع حساب میشه، حالا این آقا سال خمسی داشته باشه یا نداشته باشه. و تظهر الفائدتو فی الشرائط، و ظاهر میشود فائده، یعنی فائده غوث بودن یا کسب بودن، داره ثمره اختلاف رو میگه، و ظاهر میشود فائده غوث بودن یا کسب بودن، کجا ظاهر میشه؟ در شرایط. مطلب تا و فی الا یه لحظه، شما بعضی از حیوانات رو از دریا صید میکنی مثل ماهی، متوجه؟ آیا ماهی هم حکم غوث داره؟ الان ماهی ده که سید میکنید خمس بهش تعلق میگیره از باب غوث؟ در مسئله سه احتماله. احتمال اول اینه که بگیم از باب غوثه، از باب غوث که شد، حضرت عالی اگر توی دریا ماهی گیری میکنی، مثلا امروز 5 کیلو ماهی گیره، به مجردی که 5 کیلو ماهی گیره باید 1 کیلوش رو بذاره کنار به عنوان چی؟ خمس. احتمال اول اینه که از باب خمس، از باب غوثه. احتمال دوم اینه که از باب کسبه. احتمال سوم که شهید ثانی میگه احتمال خوبی هست اینه، بگیم اگر با فرو رفتن در دریا این ماهی به دست آمده داخل در، ادامه حرفم بگو، غوثه، اگر از روی دریا یا کنار ساحل به رسید داخل در، کسبه. با قلاب انداختن حکم چی را داره؟ فرو رفتن داره، متوجه است؟ یعنی روی دریا هست، اگه رو باشه طبق احتمال سوم حکم چی را داره؟ کسب. ولی من فکر میکردم قلاب که میندازی از زیر میگیرید،
شخص که داخل آب
نمیره. نره، اشکالی نداره، فرو میره حکم قوس را داره، تورم میره داخل دیگه، از رو که نیست که. بله چی؟ بالاخره مال دیگه، هزار تومان که ارزش داشت باشه خمس بهش تعلق
میگیره.
یعنی فرق نداره، ماهی مثلا ماهی صید دریا این اختلاف اونم هست، چون اونم قیمتی هست دیگه، ارزش داره. پس سه احتمال شده. ولی به نظر بنده صید البر کسی نمیگه داخل در قوسه، این صرف احتماله. همه اینو چی میدونن؟ کس میدونن. لذا توی عرف میگن کسب این آقا صیادی هست، کسب اون آقا فلانه. غوص خیلی احتمالش ضعیفه. و فی الحاق سید البحره بالغوص اول مکاسب وجهان، و در ملحق کردن سید دریا، سید شکار، شکار دریا مثل ماهی، در ملحق کردن سید دریا به غوص، ملحق به غوص بکنیم یا ملحقش بکنیم به مکاسب کسب و جهان. و جهان دو احتمال است. شهید ثانی یه حرف دیگه میزنه میشه احتمال چندم؟ سوم. میفهمن که و تفصیل و حسن، تفصیل حسن است. اگه گفتی تفصیل یعنی چی؟ یعنی اگر با فرو رفتن در دریا به دست بیاد حکم غوص را داره، اگر از روی دریا به کنار ساحل بهت برسه حکم کسب را داره. و تفصیل و حسن، تفصیل حسن است. چرا حسنه؟ الهاقن لکلن به حقیقتیهی، به خاطر ملحق کردن هر سید به حقیقت اون سید. حقیقت یعنی ماهیت. یعنی اگر سیده با فرو رفتن در دریا به دست آمده بگیم حکم غوص را داره، تا این سیده را ملحق کرده باشیم به ماهیت خودش، اگر از روی دریا یا کنار ساحل بد رسیده بگیم حکم کسر را داره، تا این سیده را ملحق بکنیم به حقیقت و ماهیت خودش.
خب توی تحریک
قوص
خودش نبیستانی احسان و قوصی نمیستیم
خب اونها چون اختلاف درش نبوده، چون احتمالی درش نبوده، ولی تحت عنوان یک تبصره، یک مسئله که سه احتمال هم درش هست ایشون مطرح میکنه. به نظر بنده این با وسیله اگر سید میشه، اگر از رو گرفته میشه غوص بهش گفتن نمیشه، ولی اگر همین وسیله داخل میشه بینم میگن حکم چی؟ غوص، فرو رفتن. متأ این آقا خودش فرو نرفته، وسیلهش فرو رفته، متوجه است؟ این وسیله فرو رفته بهش میگن اسباب تولیدی. اسباب تولیدی یعنی سبب و سبب، واسطه داره، واسطهش خودشه. بله ماهیه. اگر شما این وسیله یکم داخل در آب بره میگن طرف فرو رفت در آب، لذا اسناد فرو رفتن به سبب که شخص اولا هست از اسناد فرو رفتن به وسیله.
الان چیزیه که فرو رفته توی آب،
بله
اون بعد بهش
خمس تعلقه، بله بعد ما داریم میگیم که قلابه بره توی آب، ممکن قلابه خب بله، چون شما ماهی دارید میگیرید، خب قهرن اگر ماهی داخل باشه قلابه هم ببره داخل دیگه. اگر لب به لب باشه، این روی آب باشه، اگر روی آب باشه قطعا بهش غوص گفته نمیشه. الان که دیگه فرو رفتن یک آن که کفایت نمی کنه که، شما زمانی که به دستش میاری باید فروی در آب باشه. اگر فرض بس اینه که شما قلاب میندازی، در همین لحظه که میندازی این ماهی روی آبه، این حکم غوص نداره قطعا. ولی اگر قلاب که میندازی قلابه میره پایین، بعد یه قلابه ماهی رو توی پایین میگیره، این حکم غوث را داره. مثل این که حضرت عالی کنار ساحل نشستی، بعد دریا ماهی رو میندازه توی دامن حضرت عالی، نه مرده. اگه مرده باشد که اصلا مالیت نداره که خمس بهش تعلق بگیره. بله، این حکم کسر را داره. بله، هیچ فرقی نداره. اگه فرو رفتن صادق باشه، یه مرتبه است که عمقش یک سانته، این دیگه فرو رفتن صادق نیست. اگه عرف بگه با فرو رفتن به دست میاد، چه خودش چه وسیله حکم غوث را داره. ببینید ما اینجا یه سبب داریم یه مسبب. شخص خودش سببه، قلابش مسببه. یه مرتبه خود شخص میره فرو میره توی آب، یه مرتبه قلابش فرو میره. اگر کسی قلابش فرو میره، اسناد فرو رفتن به خود شخص هم صحیحه و بلکه قوی تره. لذا شیخ انصاری میفهمد که اسناد این کار به سبب قوی تر از اسناد تحقق این کار به مسببه. چون اگه شخص نباشه قلاب خودش که نمیره توی آب که. لذا حکمه طبق نظر بنده، حکم قلاب انداختن، تور انداختن، در صورت که قلاب و تور بره توی آب، بره توی آب، حکم غوث را داره. خب دخیله، چون ماهی مثلا یه نوع ماهی هست، ماهی اصلا قوام و هستیش به دریا هست، اونم خمس داره. جزء غوص نیاورده، البته جزء غوص نیاورده. طبق نظر شهید ثانی اگر ماهی را از رو بگیرید، ولی همین خاویارم اگر داخل آب باشه بگیرید، اینم حکم غوص را داره طبق نظر شما.
مدعو ماهی رو گفته جزء غوصه، در واقع خود ماهی شک کردن به طریق اولا، اونم غوص.
نه که یک شغله، نه که یک کسبه. تو عرف میان فلان کس صیاده، به خاطر این احتمالات ثلاثه درش میره. ولی در انبر که دیگه سید نیست، شغل که نیست، کسب نیست. خب بر رابه دو خط فرموده، ولی بیشترین مباحث کتاب خمس درباره همینه، ارباح المکاسب. یکی از چیزی که خمس بهش تعلق میره ارباح المکاسب، که تقریبا بیش از 95% مردم مبتلا به همین است. ارباح جمع ربه، رب یعنی سود. مکاسب، نمیخوام مفصل توضیح بدم، مکاسب اجمالا جمع مکسب به معنی کسب، میشه سود کسب. سود کسب خمس داره. مثال، یک کسی کارش تجارت، میره از یه شهری مثلا عدس میخره که 100 تومن، میره توی یه شهر دیگه میده 250 تومن، این آخر سال که حساب میکنه میونه 1,000,000 تومن سود کرده. به این 1,000,000 تومن میگن ربح کسب، وقت به این 1,000,000 تومن خمس تعلق میگیره. یه بفن زراعت، یه کسی زراعت میکنه، مثلا یه گونی گندم میخره 50,000 تومن میکاره، بعد از یک سال 50 تا گونی به دست میاره، 50 تا گونی. اون یه گونه رو بذار کنار، سرمایه خمس درش مستحب به اون واجب نیست. این 49 گونه که به دست آورده بشین ربح مکاسبی خمس تعلق میگیره. متوجه است؟ همه مردم مبتلا به این هستند، ولی غنیمت، معدن، غوث، گنج، زمین زمینی که بعدم میرسیم، متوجه هستی؟ اینها مبتلا به این نیست، افراد نادری بهش مبتلا هستند. بعدا میرسیم، باید مخارج خودشو خیلی استثناء داره. بر رابه فعلا داریم میشماریم تا بعدا شرایطش بیاد. و رابه چهارمین از چیزایی که خمسش تعلق میگیره ارباح المکاسب، سود کسب. این من بیان مکاسب میکنه. کسب عبارت است از تجارت، زراعت، غرس. غرس کاشتن درخت، حضرت عالی شغلت کاشتن درخته. یه نفر میاد میگه ای با این زمین 100 متری 100 متر در 100 متر برای من درخت بکار، حضرت عالی درخت میکاری، درخت میکاری 1 میلیون تومان بهت میده، بعد این 1 میلیون تومان خرج میکنی، خرج خودتو زن و بچت میکنی 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 میکنی، آخر سال میبینی 500,000 تومان اضافه اومد، این 500,000 تومان خمس بشه الله میگیره مثلا از با
میسید.
چی؟ غرس یعنی کاشتن درخت، یعنی باغداری نیست. و غیره ها و غیر این سه، غیر این سه چیه؟ مما یکتسبو، این مما یکتسبو ماش ماه مصدریه است، میبره به تعویل مصدر اینجوری میشه. و غیر این سه که عبارت است از کسب، متوجه است؟ من ما یکتسب و ما مستری معاوض شما رو به تعویل مستر دیگه. و غیر این سه که عبارت از کسب، البته غنیمت هم خودش کسبه، معدن هم کسبه، غوث هم کسبه. میگه این کسبی که داریم میگی غیر از اون ستایی که قبلا گفته شد. رضا می فرماد من ما یکتسب و از کسب، من غیر الانواع المذکورته، کسبی که غیر از اون انواع مذکوره است. مال انواع مذکوره چی بنویسیم؟ غنیمت، معدن، غوث. حل قسیمها، این کلمه قسیمها حال است برای الانواع المذکوره، یعنی در حالی که این انواع مذکوره، انواع مذکوره چی بود؟ در حالی که این انواع مذکوره قسیمها، ضمیرها رو بزن و ارباع مکاسب، قسیم ارباع مکاسب، قسیم یعنی چی؟ زد در ارباع مکاسب است. چرا؟ چون تو روایات آمده که خمس تعلق میگیره به غنیمت، به ارباح المکاسب، به فلان به فلان، میبینه ضد همند، قسیمه ها حل شد. بعضی از نسخه داره قسیمن، هیچ نسخه ای تو نداره؟ خوالحمدلله. ضمیر قسیمه ها رو به کی زدید؟ ارباح المکاسب، نقطه بذاری. حالا سود کسب با چی به دست میاد؟ گاهی با زیادی متصله، گاهی با زیادی منفصله، گاهی با ارتفاع قیمت. زیادی متصل، حضرت عالی یه گوسفند دارید، خمس یه گوسفنده رو دادی، میدونید اگر یه چیزی خمسش رو یه بار دادی دیگه المخمس لا یخمس، دیگه برای بار دوم دیگه خمس ندار، هر چیزی یک بار خمس بهش تعلق میگیره. اگه خمسش دادی دیگه هرگز تا قیام قیامت خمس به او تعلق نمیگیره. تو ذهنتون باشه شما یه گوسفند دارید، این گوسفنده 1 میلیون تومان ارزش داره، خمسشو دادی 200,000 تومان خمسش دادی، دیگه تا قیام قیامت به این خمس تعلق نمی، ولیکن این گوسفنده چاق میشه، چاقی میشه، متوجه است؟ به چاقی میگن زیادی متصل، بو زیادی خمس تعلق میگیره. مثلا چاق شد 1.5 میلیون میخرن ازت، متوجه است؟ به اون 500 تومنه خمس تعلق، میفهمی چی دارم میگم؟ یا زیادی منفصل، زیادی منفصل، مثلا این گوسفنده چند تا بچه میزاد، متوجه؟ یا ارتفاع قیمت، مثلا گوسفنده 1 میلیون تومان میخریدن، شما خریدی الان میخرن 1.5 میلیون، این 500,000 تومان خمس داره. حله؟ حله؟ زیادی متصل، زیادی منفصل، مثل حالا البته شیر درسته جدا میشه، ولی عرف میگه زیادی متصله، چون عرف به این بچه میگه زیادی منفصل. زکات باید به یکی دوتا تعلق نمیگه، نصاب داره. گوسفند اولین نصابش 120 تا گوسفند. بله چی؟ بعضی از چیزا بله هر دو با هم داریم، کاملا دوتا وادی هست. ولو به نما، این ای کلمه نما مطلب حله؟ این نما بچسبونید به ارباح المکاسب، سود کسب، ولو به واسطه نما باشد. نما یعنی زیادی متصل، مثلا پشمش زیاد بشه، مثلا قبلا پشمش 1 کیلو بوده روش، الان شده 2 کیلو، متوجه است بیشتر شده، چون این گوسفنده پشماشو میکنه. نما یعنی زیادی متصل مثل پشم. و تولدن، تولد توی فقه میگن زیادی منفصل، مثلا 2 تا بچه زایید. و ارتفاع قیمتن، بالا رفتن قیمت، مثلا گوسفنده تو 1 میلیون تومان خریدی ولی الان چقدر میخرن؟ 2 میلیون تومان. این 1 میلیون تومان بیشتر خمس داره. و ارتفاع قیمتن، بالا رفتن قیمت و غیره ها. و غیر این سه، غیر این سه مثل اینا، ضمیر غیره ها، نما، تولد، ارتفاع قیمت. مثل یه گوسفند شما خریدی 1 میلیون تومان، الان قیمتش، قیمت سوقیش 1 میلیون تومانه، ولی یه نفر حاضر 2 میلیون تومان ازت بخره، متوجه هستی؟ حالا به هر علتی از علل علاقمند شده به شاخش، مثلا متوجه هست؟ این 1 میلیون تومانه، 1 میلیون تومان خونس بشت علاق بگیره و غیره ها. اگر زائد بر خرجید باشه خمس بهش تعلق میگیره، اگه خرج شد که دیگه هیچ. فعلا ما داریم چیزی میشماریم که فعلا شرط در مقام بیان شرایط نیستیم، فعلا میخوام بگیم اینو خمس تعلق. جنین توی حیوانات مال مادره، جنین توی انسان مال پدره، توی حیوانات مال مادر. یه خمسش میاد بر کسی که صاحب گاوه ماده هست، نه اون صاحب گاوه نر. اون شیخ انصاری بحث کرد مفصل در مکاسب. خلافاً لتعری حیث و نفع و فعل ارتفاع، یه لحظه چشم رو به من بدید، مراجع فعلی هم دارد. اگر شما یه خونه 5 سال پیش خریدی 1 میلیون تومان، الان یک خونه 5 میلیون تومان ارزش داره، خب چقدر با قیمت رفته بالا؟ 4 میلیون. خمس داره یا نداره؟ سه نظریه است. بعضی از فقها میگن ارتفاع قیمت مطلقا خمس نداره، مطلقا خمس نداره، یعنی خونه که الان ارزشش 5 میلیون تومان خمس چقدر باید بدی؟ 1 میلیون. خمس 1 میلیون تومانش باید بدی، یعنی چقدر؟ 200 سال. بعضی از فقها میگن ارتفاع قیمت خمس نداره. 2، بعضی از فقها میگن ارتفاع قیمت خمس داره، مثل شهید سان. اگر حضرت عالی خواستی خمس خونه تو حساب بکنی چقدر باید بدید؟ 1 میلیون. چون الان 5 میلیون تومان ارزش داره، 1/5 میشه 1 میلیون. بعضی از مراجع فعلی، بعضی از مراجع فعلی تفسیر قائل شدن، میگن که اگر میخوایی بفروشی ارتفاع قیمت خمس داره، یعنی خونه را الان میخوایی بفروشی خمس خونه چقدر میشه؟ 1 میلیون تومان. ولی اگر میخوایی داشته باشی نمیخوایی بفروشی، اینجا ارتفاع قیمت خمس نداره. چی؟ این دوتایی که اینجا هست اطلاق داره. نه، شبهناک یعنی چی؟ اون خمس داره بعدن میاد بسش، این فعلا فرض بس اینه که حرام نیست. یا الله، چرا؟ ببینید ادله خمس اطلاق داره، دیگه کاری به تورم و غیر تورم و امثال اینا نداره. راجست اگر اجوری حساب بکنی خمس به احدی تعلق نمیگیره. چرا؟ یعنی زمانی که شما متولد نشده بودید، من از شیراز میومدن قم، بلیت اتوبوس 70 تومن بود، تک تومن. خب من به راننده 90 تومن میدادم، بهترین جا به این میداد، فرصت نداشتم بیام تو سر، میرفتن راننده رو میدیدن، یعنی عصر مخواستم بیام قم، همون عصر میرفتن ترمینال، راننده اتوبوس پیدا میکرد گفتن این خدمت از شما، من میخوام بیام قم درس بدم. آقا چشم بهتر اینجا بده. الان چنده؟ 70,000 تومان. 70,000
الان مثلا سود نمیگن
نگن، بنا نیست که مناطیابی بکنه که سود میگن یا نمیگن.
استاد پدر ما میگه مکه قبل انقلاب مشابه میتایی دوری هست، الان چند سنت خواده پیشم بفته و الان هم دوری هست.
بله زمیر غیره ها و غیره ها و غیر این سه من براتون مثال زدم. خلافن ببینید مثلا آیت الله مکارم ای همین خلافن لتحریر حیثون افافل ارتفار 4 جلسه بس کرد. خب شهید ثانی فرمود ارتفاع قیمت چی داره؟ خمس داره. خلافن لتحریر در حالی که من مخالف هستم با تحریر. تحریر تحریر حالا تحریر قشن مصروفی مواسی میکنه تحریر حضرت امام مخالفت، این تحریر تحریر علامه، در حالی که من مخالف هستم با تحریر علامه. چرا؟ مطلق اون نظریه سمون که من مطرح کردم از مراجع فعلی براتون گفتم. حیث النفاه فی الارتفاع، چون نفی کرده از علامه خمس را، فی الارتفاع در ارتفاع چی؟ قیمت. حله؟ تماش بله. خامس پنجمین از چیزی که خمس تعلق میگیره اینم خیلی مبتلا بهه، خیلی زیاد. نگاه کنید انسان یک مال حلالی داره مخلوط شده با حرام، اینجا خمس این مجموعه رو میده. مجموعه یعنی چی؟ خمسش میده ماله میشه حلال، ولی به سه شرط. مال حلال مخلوط به حرام با سه شرط خمس داره. یک، اولا صاحب اون مال حرامه باید مشخص نباشه، مقدار اون مال حرامه مشخص نباشه، متوجه خودش هم مشخص نباشه. سه چیز شده اون حرامه مشخص نباشه. مثلا حضرت عالی یه گله گوسفند داری، میدونی که این گوسفند شاخ بلنده غصبیه، متوجه است؟ اینجا الان حرامه مشخصه، اینجا با خمس جور نمیشه، متوجه است؟ یه گله گوسفند داری میدونی مقدارش حرامه، متوجه هستید؟ مقدارش حرام، این مقدارش حرام حکمش بعدن میاد، باید ندونی چه مقدارش حرامه، متوجه هستی؟ بالاخره با سه شرط باید حرامه مشخص براد نباشه، مقدارش معلوم نباشه، صاحبش معلوم نباشه. حالا یه استثناء بزنید، اگه صاحبش معلوم باشه حکمش میاد، اگه مقدارش مشخص باشه حکمش میاد، اگه صاحبش مشخص باشه حکمش میاد. اگر کل مال حرام بود یه خمس بهش تعلق نمیگیره. مثل که یه کسی اومد به من گفت که خمس من حساب کن، گفتم به تو خمس تعلق نمیگیره. گاه حاج آقا شوخی میکنه؟ گفتم نه شوخی نمیکنه. گفت که آقایون میگن تو 400 میلیون تومان 500 میلیون تومان خمس به تعلق میگیره. گفتم یه ریال هم به عنوان خمس به تعلق نمیگیره. عجیبه، خیلی مخلص شما بشم. گفتم منظور اینه که شما کل اموالت باید بدی، منظور اینه، خمس به تعلق نمیدی. خمس خیلی از پارتی بازی همش اموال شده سار. هیچ چیش مال خودش نمیشه. ول خامسو الحلال مختلطو بالحرام. حالا اینجا البته مراجع بنده های خدا یه اصطلاح دارن، میگن رد مظالم، رد مظالم میگیرن مال رو درست میکنن، چون فقه و فقیه اومده کار مردم رو درست بکنه، نه اینکه مردم رو بندازه توی زحمت. ول خامسو الحال المختلط بالحرام، مال حلالی که مخلوط شده است با حرام. حله؟ با چند شرط خمسو شلق میگیره؟ سه شرط. یک، ولا یتمیز و مشخص نباشد اون حرام. میتونه برای یه مثال بزنی که مشخص باشه؟ گوسفند شاخ بلند. ولا یعلم صاحبه، معلوم نباشد صاحب اون حرام، نمیدونه صاحبش کیه، اگه بدونی حکمش بعدن میاد. ولا قدره، و مشخص نباشد مقدار اون حرام، اگه مقدارش بدونی حکمش بعدن میاد. به وجه هم این کلمه به وجه قید است برای هر سه، یعنی لا یتمیز و به هیچ وجه، لا یعلم صاحبه بگو به هیچ وجه، و لا یعلم قدره بگو به هیچ وجه. به هیچ وجه یعنی نه اجمالا نه تفصیلا. فان اخراج خمسی هین ازن یطهر المال من الحرام. شما مطمئن باشید خمس و زکات از چیزی است که اگر انسان بده خداوند زود جبران میکنه. یکی از اساتید قم هست که خیلی هم به من محبت کرده، خیلی زیاد، این از مقلدین آیت الله تبریزی استاد ما بود، از مقلدین استاد ما حضرت آیت الله تبریزی، گفت که خمس کردن زندگی ای رو به او رو شد، میگفت برکات خدا اومد. قطعا خیلی زود جبران میشه. فان اخراج خمسیه هین ازن یطهر المال من الحرام. فان اخراج خمسیه هین ازن، خارج کردن خمس، ضمیر خمسیه حلال مختلط به حرام، هین ازن، هین ازن میدونی اینه که آفرین، در این با این سه شرط طاهر میکند مال را از حرام. روشنه؟ حال نگاه کنید، فلو تمیزه، برو پایین تر، ولو علم صاحبه، برو پایین تر، ولو کانل، ولو علم قدروه، دیدید؟ هی علم علم علم